بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این بحث که کسی که پولی داره و دینی هم داره که باید ادا کند، عرض کردیم که یک قسمت بحث این است که ببینیم با قطع نظر از قاعده خود ادله موجود چه دلالتی داره. ما سه دلیل ذکر کردیم بر اینکه دین مقدمه و در هر سه دلیل مناقشه کردیم، اما سه دلیل دیگر ذکر شد بر اینکه حج مقدمه، که عمده این سه دلیل، دلیل سوم روایات بود و ما به این نتیجه رسیدیم که از روایات به خوبی استفاده می شود که حج مقدم است ولو این شخص دین حال مطالب داره. حالا با نکاتی که عرض کردیم و قرار شد که خب آقایونم نظر شریفشون رو بنویسن، بعضی از آقایون نوشتن که انشالله من شنبه نتیجهش رو عرض میکنم خدمت آقایون، اون آقایونی هم که ننوشتن باز تا فردا لطف کنن که انشالله شنبه نتیجه رو عرض کنیم. نه دین حال رو داریم، دین معجل که خیلی بحثی نداره. نه او که اصلا روشن مقدم بودنش باشه. خب حالا ببینید یه بحث دیگر این است که حالا اگر ما این روایات و اینها رو بگذاریم کنار، یا بگیم دلالتش تمام نیست، یا اشکالاتی دیگه بالاخره وارد بشه بر اینها، میخوایم ببینیم مقتضای قاعده چیه و قاعده اینجا چه اقتضایی داره. اگر در ذهن شریفتون باشه، ما وقتی کلام مرحوم نراقی رو و فتوای نراقی رو ذکر می کردیم، نراقی در دو صورت مسئله تزاحم رو مطرح کرد. گفت اونجایی که دین حال و مطالبه و اونجایی که دین مؤجل است اما در زمان خودش مدیون تمکن از ادا ندارد، در این دو صورت نراقی مسئله تزاحم رو مطرح کرد. قبلا ما کلام نراقی رو خوندیم، در اینجاها مسئله تزاحم رو مطرح کرد. مرحوم آقای خویی هم همین نظر رو داره، در دین حال یک و در دین مؤجلی که در زمان خودش تمکن از ادا ندارد، یعنی الان یه پولی داره اگه بده برای حج، در زمان خودش بعد از یک سال دیگه تمکن از ادا دینش رو نداره. ایشون هم در اینجا حالا وثوق به تمکن نداره، ایشون هم در اینجا مسئله تزاحم رو مطرح کرد. خب این بیان ما رو راهنمایی میکنه به این که اصلا بحث رو اینطور مطرح بکنیم که آیا در تمام صور تزاحم است یا در برخی از صور تزاحم هست و در برخی از صور تزاحم نیست، یا اصلا قاعده تزاحم در اینجا اصلا مطرح نمیشه. خوب این بحث رو دقت کنید، هم جنبه اصولی داره یه مقدار و خب ارتباط به این مسئله مهمم که داره و ثمرش در اینجا ظاهر میشه. ولی این که عرض کردم ما مسئله رو با اون روایات صحیحه معاویه ابن وهب و موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری و اینا تمام کردیم مسئله رو، ولی با قطع نظر از اینها، حالا اگر کسی دلالت این روایات رو نپذیرفت یا گفت مثلا اعراض شده، شبهه اعراض رو مطرح کرد، ببینیم از جهت قاعده اینجا باید چه کار کرد. ببینید اینجا دو مسیر باید طی بشه. یک مسیر این است که ما مبنامون در باب استطاعت چیه؟ آیا که قبلا به اینم اشاره کردیم، اما حالا اینجا باز در تکمیل بحث دارم عرض میکنم، آیا استطاعت رو ما استطاعت عرفی میدونیم یا نه، یا استطاعت شرعی است؟ اگر استطاعت رو عرفی دانستیم، اینجا روشن مسئله، عرف کسی که دین حال مطالب داره او رو مستطیع نمیدونه. دین حال مطالب رو عرف مثل خانه میدونه، عرف مثل عرض میشد مرکب میدونه، مثل قوت میمونه میدونه، یا اینم جز ضروریاتشو دیگه، الان باید دینشو به دائن بپردازه. اما اگر استطاعت رو استطاعت شرعی دانستیم، پس ببینید روی استطاعت عرفیه اصلا دیگه موضوعی برای بحث تزاحم نیست. در استطاعت عرفیه در دین مؤجل، عرف دین مؤجل رو مانع از استطاعت نمیدونه. دین مؤجل تزاحمی با وجوب حج نداره، میگه الان مستطیعه، ولو بعد از حج، یک سال بعد از حج باید دینشو بپردازه، مگر دینی که وثوق به ادایش نداره یا یقین داره که قدرت ادا نداره. اما روی استطاعت عرفیه در دین حال تزاحمی وجود نمیاد، چون عرف میگه کسی که دین حال داره اصلا مستطیع نیست. خب پس ما باید بیاریم مبنا رو روی استطاعت شرعیه. یعنی من میخوام اینو عرض بکنم، اگر کسی در این بحث اصلا چیزی به نام استطاعت شرعیه رو قائل نباشه، اصلا دیگه موضوعی برای تزاحم معنا نداره. تزاحم روی این است که ما بیایم از روایات و از ادله استفاده کنیم حج مشروط است به استطاعت شرعیه. اون وقت ببینید مرحوم سید که گفت کسی که دین حال دارد، حال مطالب یا حالی که دائن راضیه به تأخیر نیست، یا دین مؤجلی که تمکن از ادا نداره، سید فرمود استطاعت صدق نمی کنه. اما مثل مرحوم نراقی، مثل مرحوم آقای خویی فرمودن استطاعت صدق می کنه. خب بلافاصله این سوال مطرح میشه که ما اگر استطاعت رو عرفی بدونیم، هر دو بزرگوار باید بگن آقا صدق نمی کنه. معلوم میشه که سید، چون مبنای سید هم استطاعت عرفیه است، سید چون استطاعت رو عرفی میدونه میگه در این دو مورد اصلا استطاعت وجود نداره. وقتی وجود نداشت حج واجب نیست، وقتی حج واجب نبود ما هستیم و یک واجب و اون وجوب اداء دینه، پس تزاحمی اصلا وجود نداره. اما رو مبنای این که ما استطاعت رو شرعی بدانیم، نراقی و به تبع ایشون آقای خویی میفرمایند که اینجا این آدمی که دین حال دارد مستطیعون. میگم آقا چرا میگید مستطیعون؟ میگن چون ما استطاعت شرعی میدونیم. خب استطاعت شرعی چیه؟ ان یکون مالکن لزاده و راحله. الان هم این مالک زاد و راحله هست، پس الان مستطیعه. تو روایات استطاعت شرعی نیامده مسئله عدم وجود دین، که آقا دینم نداشته باشه. پس الان مستطیعه و استطاعت صدق می کند، و اگر استطاعت صدق کرد وجوب الحج هست. از اون ور دینم دین حاله، در دین حال وجوب ادا یک وجوب فعلیه. آقا همین امروز من باید دین رو به دائن بدم، پس الان وجوب الادا هست، وجوب الحجم هست، یقع و تزاهم بینهما. اینجا مسئله تزاهم مطرح میشه. ببینید مرحوم آقای شاهرودی، مرحوم آقای اسد محمود، اون مرجع بزرگ رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه حرفی زدن فرمودن اینجا تزاهم تزاهم امتثالی نیست، اینجا تزاهم تزاهم ملاکیه. ما همونجا عرض کردیم خیر، اینجا تزاهم تزاهم امتثالیه. حالا ببینید تزاهم امتثالی، اگر کسی بیاد بگه که آقا در تزاهم امتثالی شرطش این است که این به نسبه الی هذا المکلف تزاهمه، ممکن نسبت به دیگری تزاهم نباشه، نسبی بودن، بگیم آقا از شرایط و قرائن بر تزاهم امتثالیه. خب در مانه نفی که نسبی نیست که، در مانه نفی هر کسی این مقدار پول داشته باشه یا باید داشت حج بره یا ادای دین کنه، این دیگه نسبت به این مکلف و دیگری معنا نداره. مگر این که اینطوری بگیم، بگیم آقا اینم نسبیه، چون این مکلف الان اینقدر پول داره، حالا اگر یه مکلفی دو برابر این پول داشت تزاهم نیست. حالا بله از بحث خارجه، ولی موضوع تزاهم رو درست میکنه. یعنی ببینید یه روزی در همین اثناء این بحث من یه مثالی عرض کردم، گفتم اگر کسی یه آبی داره، این آب رو یا باید صرف در طهارت خبثی کنه بدنش رو تطهیر کنه، یا باید صرف در طهارت حدثی کنه. اینجا آیا ما میگیم اینجا تزاهم وجود داره؟ بگیم آیا تزاهمه؟ مکلف قدرت نداره برای امتثال هر دو طهارت، یکی رو ترجیح بده اگه مرجعی هست، اگرم مرجعی وجود ندارد تخییر، هر کدوم خواست انجام بده. یا نه فقها ها در اینجا میرن سراغ ادله و میگن ما از ادله استفاده میکنیم که این باید طهارت حدثیشو انجام بده، با همون بدن نجس به ایسه نماز بخونه ولی طهارت حدثیشو انجام بده. باز به عبارت اخرى حل مسئله تعارض به ید شارع نیست، شارع نمیاد بگه تزاهم رو چه کار کن شما، حل مسئله تزاهم به دست عقله، چون حاکم در امتثال کیه؟ عقله. الان وقتی عقیم و سلاد میاد کی به شما میگه امتثال واجبه؟ عقل میگه. اون وقت وقتی عقل حاکمه در امتثاله، همین عقل در تزاحم هم او حاکمه. عقل میگه اگر یکی از دوتا تکلیف مرجحی بر دیگری دارد، اون رو انتخاب بکن، اگر مرجح ندارد تو مخیری. در تزاحم امتثالی حاکم عقله. بله، اون صغرای اهمیت از شر، نه اون صغرای اهمیت از شر استفاده میکنه. بله، نه نه نه، از با اهمیت نیست اونجا، نه از با اهمیت شعار خودش این رو به یک ملاکی ترجیح داده، به هر ملاکی میخواد باشه، به یک ملاکی ترجیح داده، ولی شعار ترجیح داده. حالا دارم همین رو عرض میکنم، میخوام ببینیم ملاکش وجود داره یا نه. حالا ببینید، نه فعلا داریم از این نگیم، دو تا جهت وجود داره. حلال در باب تعارض باید شارع باشه، حلال در باب تزاحم عقله. حالا اونا رو عرض میکنم، ولی که قبلا هم گفتم، ما میخوام اینو عرض بکنیم اینجا، در اون مثال آب ما نمیتونیم او رو جز تزاحم قرار بدیم. حالا کاری به اتفاقی بودن و دائمی بودنش نداریم، چون حلال شارعه. شارع باید بگه اینجا که آب داری، آبو برای طهارت حدث به کار ببر، برای خبث به کار نبر، یا بالعکس. شارع باید حل کنه. اما در باب تزاحم این چنین نیست. عقل میاد در باب تزاحم، هر دو وجوب فعلیه. در اونجا نمیتونیم بگیم آقا هم لزوم طهارت حدثی فعلیت داره، هم لزوم طهارت خبثی فعلیت داره. احدهما فعلیت داره و اون احدهما رو شارع باید معین بکنه. همین ما کشف از این میکنیم که احدهما اطلاق نداره. ببینید، بله همینه، میخوام همین رو عرض بکنم. در باب تزاحم ما هر دو رو میگیم مطلقه. در تزاحم میگیم آقا میگه انقذ این غریق را، اعم از این که انقاذ غریق دیگر بر تو واجب باشد یا نباشه. از اون ورم میگه انقذ اون غریق را، اعم از این که انقاذ این غریق بر تو واجب باشد یا نباشه. دو تا اطلاق میاد و هر دو فعلیت داره. حالا که هر دو فعلیت داره، مسئله میره تو باب تزاحم. به عبارت اخرى، در باب تزاحم دو تا اطلاق فعلی مسلمه، منتها مکلف قدرت ندارد هر دو رو با هم در زمان واحد انجام بده. اما در تعارض، حالا یا تعبیر میکنن علم اجمالی داریم به کسب عهد ما، ولذا در تعارض وقتی دو تا روایت با هم تعارض میکنن، درست حجیت شأنیه هر دو موجوده، اما کنارش میگن بالاخره یکی از این دو تا جعل شده، پس اطلاق یکی از اینا موجوده و حاکمه، نه هر دو. اجازه فرمید من قطع نشه بحث آقای مقدسی. اینا رو دارم برای عرض میکنم. در ما نهنفی از این جهت که اولا اینجا بگیم آقا کسی که یک پولی داره، اداء الدین بر او واجبه، حج بر او واجبه. اگر آمدیم گفتیم آقا ما میدونیم شارع در این فرض یکی رو واجب کرده، باز دیگه نوبت به تزاحم نمیرسه، حتی روی این که ما استطاعت رو استطاعت شرعیه بگیریم. اگر گفتیم آقا ما میدونیم، این قضیه آب، در مسئله که اگر یه آب داریم یا طهارت حدثی یا خبثی، شارع باید بیاد برای ما معین بکنه، حلال شارع. و ما میدونیم یکی از اینا را الان برای ما واجبه، اما در ما نحنفی هم مثل همون قضیه است. یعنی من میخوام این عرض کنم بین ما نحنفی و بین اونجایی که کسی یه مقدار آب داره یا برای طهارت حدثی یا خبثی چه فارقی وجود داره. اونجا هیچ کس مسئله تزاهم مطرح نمی کنه که آقا اینجا تزاهم وجود داره. البته این که میگم هیچ کس، باز آقا این خودتون برید تتبع هم بکنید، حالا این مقداری که حالا من از ذهنم استفاده کردم دارم عرض میکنم، اونجا مسئله تزاهم نیست. اونجا حالا بر اساس برخی از روایات ممکنه طهارت حدثی مقدم باشه، ولی تزاهم نیست. اون وقت تزاهم که نباشه، اونجا اگر کسی این آب رو صرف در طهارت خبثیش کرد، معصیت کرده، چون دیگه آب نداره برای وضو گرفتن طهارت حدثی و نماز نمیتونه بخونه. اما در تزاهم اینطور نیست. حالا من فوارق بین این که تزاهم باشد یا نباشد در ما نحنفی رو هم عرض میکنم. دو سه تا ثمره مهم داره که ما بگیم آه تزاهم هست یا تزاهم نیست. بله تزاهم نیست. چرا؟ نه مرجح داره، یعنی تزاهمی است که حلش به دست عقله.
بله.
عقل که نمیتونه بیاد بگه به هیچ. نه دیگه همونجا شارع. ببینید آقای اجازی، عرض من اینه، عرض من اینه که شارع باید بیاد معین کنه در اینجا. شارع باید معین. و بله عقل میگه اگر رفتی دیدی که شارع اینو اهم قرار داده همون رو قرار، ولی ببینید نه، اصلا من میخوام اینطور عرض کنم در اونجا یکیش جعل شده. وقتی کسی یک آب داره، این یا باید برای طهارت حدثی صرف کنه یا طهارت خبثی، تزاهم معنا نداره اینجا. یا در اینجا، بله، یا در اینجا میگه تو برو طهارت حدثی پیدا کن با بدن نجس نماز بخون، این یه احتمال. یا باید فرموده باشد تو بدن تو پاک کن برو تیمم بکن.
همه موارد تزاهم همین حرفه.
نه
همه موارد تزاهم همین حرفه.
مثلا پاسور که حضور بس میکردیم، اونی که بدن نداره،
اون که بدن نداره مقدمه. خب ما اونجا کبراشو قبول نکردیم مثلا.
آره
ما کبراش هم اونجا قبول نکردیم، بگیم ما لیس له بدل بر ما له بدل مقدم. منتها باز این ما لیس له بدل یقدم علی ما له بدل در جایی است که ما اصل تزاهم بپذیریم. من عرضم این است که اینجا چی بگیم بالاخره؟
تو مسئله طهارت خبثی هم ممکنه یک ظرف آبی رو یک نفر بتوانه هر دو طهارت رو امتصال بکنه.
فرض این است که نمیشه. نه نمیشه. آه فرض این است که آقای پور صدیقی، فرض ما این است که الان با یه مقدار آب نمیشه.
شما ملاک رو نسبی.
حالا ببینید من میخوام به شما عرض کنم در تعریف تزاهم میگن تنافی ناشی از عدم قدرت مکلفه. آیا در اینجا که یه ظرف آب داره تنافی مربوط به عدم قدرت مکلفه؟ ابدا. نه اون آب قابلیت نداره. ببینید اون آب قابلیت نداره، مکلف نه در انقذ الغریق اینطوری. ولذا در انقذ الغریق ممکنه یه کسی خیلی قلدر باشه در آزم. نه بابا نه، این فرض رو نکنید. فرض این است که یکی ظرف آب، چه افراد، بچه باشن، بزرگ باشن، پیر باشن، جوان باشن، اینا فرض این است که یا برای طهارت حدثی میتونه استفاده کنه یا برای طهارت خبثی. این دیگه اونجا فرقی نمی کنه. حالا دقت کنید، اینا خوبه خوبه در ذهنتون اینا یه مقداری مرور بشه تا ببینیم بالاخره. چی؟ فرض اینه اصلا یه دونه بیشتر نمیتونه نجات بده. منتو اصلا فرض اینه، فرض اینه که آقا هر دو رو در زمان واحد، یعنی اگر اینو نجات بده او غرق میشه، یا بالعکس هر دوشون رو نمیتونه در زمان واحد نجات بده. ولی اینجا میگیم که آقا چون این ناشی میشود از عدم تمکن و عدم قدرت خودش، میگم آقا مخیری، مخیر هستی. آیا ببینید ما یا باید بیایم در باب تزاهم یه خورده دائره رو توسعه بدیم، بگیم آقا تزاهم هر جا، اینطور بگیم هر جا تنافی در مقام جل نبود، تکاذب در مقام جل نبود، حالا میخواد تنافی ناشی از عدم قدرت مکلف باشه یا تنافی از عدم امکان و اینکه این شی قابلیت این دوتا عمل رو نداره، بگیم تمام اینا تزاهمه، این مقدار بعیده. اینجور توسعه دادن در اینجا بعیده. میگم آقا در اینجا عرض کردم شما این مثال آب رو واقعا تا میتونید حلاجی کنی، هرچی اونجا رو حرف بزنید اینجا هم طابقا نعل به نعل همین باید بگیم ما، فرقی نمی کنه. اینجام یک پوله، این پول یا قابلیت اداء دین دارد، یعنی یا باید شارع اداء دین رو بر من واجب کرده باشد، یا باید حج رو واجب کرده باشه. این که بگیم آقا در اینجا فی زمن واحد شارع هم دین رو واجب کرده هم حج رو واجب کرده، این تزاهم نمیشه در اینجا.
در مثال آبم
امر کلی داره، اما در اینجایی که آب قابلیت، مثلا ببینید میخوام اینو شما عرض بکنم، یه کسی الان یه آبی داره، عرض بکنم حالا فرض کنید که طهارت خبثی هم در کار نیست، یه کسی آبی داره، اگر این آب رو نگه داره وقت نماز میتونه وضو بگیره، اگر نگه نداره وقت نماز باید تیمم بکنه. خب اینجا شما چی میفرمایی؟ اینجا میدید که آقا این از مقدمات مفوته است، حالا که از مقدمات مفوته شد عقل میگه این آب رو باید نگه داره وقت نماز، از وقت که به عنوان وضو طهارت بکند و نمازشو با وضو بخونه، حق نداره این آب رو الان دور بریزه بعدا بگه من تیمم بکنم. خب اینجا عقل میاد در باب امتثال وارد میشه، یا باید تو این کار رو بکنی، کاری هم نداره، میگه آقا شر، بگه ما اینو نباید رفت سراغ شر که آقا این نماز هنوز وقتش نیومده واجب نشده، من این آب قبل از نمازو آیا تو واجب میدونی من نگه دارم یا نه؟ خب عقل میگه، یه مواردی که عقل میگه ما سراغ شر نمیریم اصلا. اصلا ببینید عرض کردم ده حاکمه در باب تزاهم عقله، درست عقل میاد میگه اگر هر کدام اهم از دیگری بود، چون آقای خویی همینجا میفرمان دین، اداء دین و وجوب حج تزاهم میکنه و ما میریم سراغ اهم، اهم حق الناسه و لذا اداء الدین رو مقدم میکنن، یا میگن اونی که محتمل الاهمیه است، محتمل الاهمیه حق الناسه، دین رو مقدم میکنن. ولی ما عرضمون است که اول شما تزاهم رو اثبات کنید. حالا قائلن یقول آقا اینجا یکی از این دوتا فعلیت داره، ما اینجا دوتا اطلاق نداریم اصلا، یا وجوب الحج است یا وجوب و اداء دین است. نمیشه بگیم که آقا هم وجوب الحج در اینجاست،
حج واجب است چه دین داشته باشی چه نداشته باشی، دین واجب اداء چه حج باشه چه نباشه، دو تا کاملا ما در مقابل هم داریم.
ببینید درسته، عرض کردم اینو قبلا خودم اینو عرض کردم که آقایونی که مسئله تزاهم مطرح میکنن همینه، میگن آقا اذا کان الدلیل مطلقا به نسبت الی الدلیل الاخر و دلیل الاخر مطلق به نسبت به این دلیل، اینجا تزاهم شکل میگیره با دو تا اطلاق. ولی ما میخوایم بگیم اینجا علم داریم، یکی از این دو تا اطلاق نداره. شما یه وقتی از شک دارید یک دلیلی اطلاق داره، خیلی خوب. اگر شک دارید میگید آقا اصالت الاطلاق جاری میکنیم تو این دلیل، تو وجوب حج، اصالت الاطلاق هم تو وجوب اداء الدین، این دوتا اطلاق هاشون میاد تو میدان با هم تزاحم میکنن. ولی عرض من اینه، مثل اون مثال آب ما علم داریم یکی از این دوتا فعلیت داره، یا شارع برای ما حج واجب کرده یا اداء الدین واجب کرده.
مشکل از امتثال مکلف
که نه دیگه، اونجا ارزم تزاهم نمیگه، اونجا آقایون تزاهم مطرح نمیکنن. ببینید اونجا ما آقایون مسئله تزاهم مطرح نمیکنن. حالا عرض کردم اون رو بازی میاد تتبع کنید، حالا اون اجزه فرمایید آقایون تشریف داشته باشن. ببینید این بحث تزاهم رو مرحوم آقای هاشمی شاهرودی قدس سره تو این کتاب الحجش، البته این نکاتی که الان من گفتم این مربوط به خودمون بود، ایشون تو این کتاب الحج حرف آقای خویی رو آوردن، سه تا اشکال کرده به آقای خویی. صفحه جلد اول کتاب الحج ایشون از صفحه 357 تا صفحه 370، آقایون حتما این رو پیش مطالعه بفرمایید، میخوایم مطالب ایشون رو متعرض بشیم. و صلی الله علیه و آله.